نفتی طلایی که صادر کردن به این دسته، گفتن که اون دسته از صاحبان وسایل نقلیه که بر اساس فراخوان قبلی اطلاعات خودشون در سامانه دولت همراه همون GSP درج کردن و حالا فرآیند لازم هم طی کردن. یه شماره حساب کارت اعتباریشون هم اگر ثبت کرده باشن دیگه نیازی به ثبت نام دوباره یا مراجعه به پلیس و علاوه 10 ندارن و این کارت هوشمندشون طبق اون ثبت نام قبلی که انجام شده براشون صادر میشه و پست براشون میاره. فقط نکتهش اینجاست که این دوستان هزینه صدور کارت المسنا رو حالا طبق اون تعرفه مصوبی که هست میتونن وقتی که در واقع پست کارت رو براشون آورد همونجا پرداخت کنن به مأمور پست.
بسیار خب، اما اونهایی که به هر دلیلی رمز کارتشون رو فراموش کردن یا در سامانه ثبت نام نکردن باید مراجعه حضوری
داشته باشن. بله. این برای کسایی بود که ثبت نام کردن و مرحله طی کردن.
دیگه نیاز نیست مراجعه حضوری داشته باشن. شنیدیم که 6 نفر در پرونده سایپا بازداشت شدن.
بله، البته آقای غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه خیلی جزئیات اعلام نکردن. گفتن یک پرونده در سایپا تشکیل شده، 25 متهم داره که از این بین 6 نفر فعلا بازداشت هستن. ایشون گفتن که برخی از بازداشتی‌ها از مدیران سایپا و از نمایندگان شرکت هستن. من تا جایی که خودم شنیدم ظاهرا از مدیران سابق سایپا حالا هستن کسایی که در باره پرونده بازداشت شدن، ولی اینکه اتهامشون چی هست و توضیحی آقای اسماعیلی نه توضیحی ندادن. دیگه ما قضاوتی نمی‌کنیم تا حالا خودشون بگن که داستان به چه شکلی.
پس باید منتظر خبرهای بعدی باشیم. خب اما در مورد پزشکان، ما دیروز هم در برنامه نمودار اشاره کردیم که قراره که همه پزشکان ملزم بشن به استفاده از کارت خان در مطب‌هاشون و حتی بیمارستان، و حالا ظاهرا پزشکان زیر ذره‌بین سازمان مالیاتی قرار گرفتن.
بله، ما حالا توی هفته هم صحبت کردیم، حالا خیلی بحث هست که خب چرا مثلا بعضی از پزشکان تو مطب‌شون دستگاه کارت خان ندارن. آقای علی رستم‌پور مدیر کل سازمان مالیاتی با اشاره به حالا رفع ابهامات قانونی که در این مورد قرار انجام بشه گفتن کارتخانه جدیدی که در واقع تهیه شده اینا اصلا به هیچ وجه امکان تقلب یا حالا فرار مالیاتی درشون نیست و مجهز به حافظه مالیاتیه. ایشون گفتن که برای 130 هزار پزشک و مشاغل پزشکی در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی وجود داره. این عدد نکتهش در اونه که حالا این صحبتی که میگفتن حالا پزشکا خیلی هاشون در واقع مالیات نمیدن به این شکل هم نیست زارن، یعنی طبق حال گفته ی آقای رستم‌پور زارن تنها حدود 2% از پزشکان فرار مالیاتی داشتن. البته این نکته هم هست، همین 2% خب با توجه به درآمدی که دارن
تعداد کمی نیست.
بله، به لحاظ درآمدی و مالیاتی عدد بالایی، ولی به لحاظ آماری و جمعیتی اینجوری نیست که بگیم حالا همه پزشکا زارن. طبق گفته ایشون فقط 2% هست که حالا فرار مالیاتی داشتن، ولی با نصب این کارتخانه جدید دیگه امکان اونم سلب میشه.
حالا طبق توضیحی که شما در این خبر دادیم ظاهرا قراره که خیلی سختگیری بشه و واقعا زیر ذره
چون خیلی حساس شده بودن حالا نسبتی خب چرا مثلا بعضی از پزشکان مالیات نمیدن با وجود درآمد بالا، سازمان امور مالیاتی ورود کرده و قرار اتفاق
بیفته. خب از حقوق من و شما کارمند مالیات تبشه، خب اونم طبیعت هم مثل همه مردم مالیات پرداخت کنن. خیلی متشکریم، همچنان شنونده رادیو ایران و برنامه نمودار هستید. 10:33 هست.
معرفی کالاها و محصولات ایران در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
کیفیت و قیمت برنج، خب من چون برنج ایرانی استفاده میکنم راضی ام. بله،
بافندهای قدیم اون دارن نسلش از بین میره، جدیدام اهمیت نمیدن به این سنت چون از نظر مادی تامین نمیشن. یه حقوق بافنده ناچیزه، چشمشو عمرشو جوونیشو میذاره تا یه فرشو ببافه.
ما الان بیشتر جنسا خونهمون ایرانیه، تا حالا مشکلی نداشت. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
روزتون بخیر و متشکریم که در آخرین روز برنامه نمودار در این هفته همچنان با ما همراه هستید. جایی نرید، ما کلی خبر اقتصادی داریم، از جمله در مورد تغییر الگوی مصرف یا سبد خرید ایرانیان که طبق آمار و تحقیقات مفصلی که صورت گرفته تغییر کرده. این تغییرات به خاطر چی بود آقای بهنام؟
بله، حالا من به نقل از آقای فخریان رئیس اتحادیه فروشگاه زنجیره کشور میگم، ایشون گفتن که با توجه به مشکلات اقتصادی که حالا وجود داره داشته توی این حالا یک سال و نیم تقریبا، به قول شما الگوی خرید تغییر کرده، به این شکل که سهم در واقع کالاهای غیر ضروری کاهش پیدا کرده، حدود البته عددش رو نگفتن، ولی از اون طرف سهم خرید کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده، یعنی مردم به این سمت رفتن که نیازهای اساسی خودشون رو تا حد امکان جایگزین کالاهای غیر ضروری بکنن. کالاهای غیر ضروری شامل حالا ممکنه یه سری کالاهای چی میگن، حالا به اصطلاح تجملاتی هم بشه، یه سری کالاهایی که، ولی اون چیزی که بیشتر مثلا مواد غذایی و حالا اون نیاز روزمرهشون مربوطه، اون افزایش پیدا کرده. یه نکته دیگه هم که وجود داره، ایشون گفتن که حالا با توجه به این حالا کاهش اون شوک ارزی که اتفاق افتاده، الان قیمت‌ها داره به سمت کاهش میره. حالا مثلا یه مثال هم ایشون زدن در مورد مثلا روب گوجه فرنگ، که یادتون باشه خیلی قیمتش
هاشی استاد شده بود، مغازه ها و فروشگاه ها
بله جمع شده. دقیقا ایشون گفته که قیمتش از 22 هزار تومان به حالا 14 تا 15 هزار
قیمت اولیه بر نگشته.
نه نه دیگه، اون مثلا زیر 10 هزار تومان بود. بعد یه نکته دیگه هم، حالا ایشون در مورد حالا در قالب رئیس اتحادیه فروشگاه زنجیره کشور صحبت کرده. علی شما تو مغازه‌های مختلف برید، فکر می‌کنم احتمالاً دیده باشین شما یا حالا شنوندگانم
بله.
اینو دیده باشن که مثلا همین روبو گوجه فرنگی رو روی قیمت رسمیش ماژیک کشیدن، بعد یه قیمت خودشون دوباره روش زدن، مثلا قیمتش فرضاً 19 تومان بوده، الان شما تو مغازه اون صاحب مغازه بله. مثلا 22 تومان. اینا هم باید نظارت جدی روش بشه که خب وقتی قیمت کالای از قبل تعیین شده روش هست، چرا اون مغازه دار حالا به خودش اجازه داده که بیاد و اینو تعیین قیمت بکنه، با توجه به اینکه الان هم ظاهرا قیمت ها رو به کاهش هست.
بسیار خب. خب حالا تو بحث قیمت ها داغه، یکی از کالاهای پر مصرف که حالا شاید نشه از مصرفش صرف نظر کرد در سبد غذایی خانواده ها، البته اون هم الان مصرفش کم شده، مسئله که گوشته. در این هفته ما زیاد از شما تلفن و پیامک داشتیم که به هر حال ناراضی بودین از قیمت گوشت و اینکه چرا قیمت گوشت هر روز داره اضافه میشه و این روزهایی که از اقلامیه که در نوسان قیمتش، با وجود اینکه سه روز پیش وزیر صنعت معدن و تجارت سخنان وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش قیمت گوشت رو تایید کرد و گفت که قیمت گوشت باید کاهش پیدا کنه، اما در بعضی از مراکز فروش همچنان قیمت گوشت بالا میره و در نوسانه. قراره که برای رفع تمام این ابهامات و قطعی بودن قیمت واقعی گوشت گفتگویی داشته باشیم با رئیس اتحادیه گوشت گوسفند جناب آقای علی اصغر ملکی. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه.
خانم کسانی، منم خدمت شما سلام دارم و خدمت همه شنوندگان عزیزم روز بخیر میگم. در خدمت شما.
خواهش میکنم، فکر میکنم هیچ کس به اندازه شما نمیتونه در مورد این ابهامات و همینطور قطعی بودن قیمت گوشت اطلاعاتی رو در اختیار ما و شنونده ها قرار بده. واقعا چرا این وضعیت پیش اومده و قراره که بالاخره قیمت گوشت تثبیت پیدا بکنه یا نه؟
ببینید، مسئله که در گوشت لحاظ شده، این اول باید دام قیمتش شکسته بشه. این وابستگیش به هر حال، هر مقدار که قیمت دام زنده بالا میره، خب رو گوش تاثیراتش رو ما میبینیم و این موضوع امسال با توجه به بارش های خوبی که اول سال داشتیم، دامدارامون، البته اینو ما به فعال نیک میگیریم، دامدارامون دامشون رو نگه داشتن چون علوفه بهتر بوده نسبت به سالهای گذشته، داماشون رو دارن در رنجای بالاتر میخوان بفروشن. خب سالهای گذشته، چندین سال قبل ما منظورمون نیست، ولی سال گذشته خب به هر حال قیمت ها افزایش پیدا کرد و دام خب از کشور خارج میشد، دلار می آورد، این مسائل توش لحاظ شد و دامدارا امسال هم همون جور دارن با نگاهشون به اون هستش که دامشون رو با اون قیمت های سال پیش عرضه بکنن، ولی چند خب مردم هم توان خریدشون کم هست، این رو ما همه میدونیم و قیمت گوشت هم ما هم انتظار داریم که یه خورده کاهش پیدا بکنه، ولی باید این شرایط یه مقدار به خاطر اینکه چند سال گذشته خوشحالی بوده و دامای زیادی رو ما از دست دادیم و بالاخص دام مولدمون از بین رفته و کسانی که حالا دام مولد در سال اخیر گرفتن و نگه داشتن یقیناً با قیمت بالاتری خریدن.
بله.
و الان دارن اون دام رو میخوان عرضه بکنن، خب میبینن که هزینه اولیه‌شون براشون بالا بوده و دارن با شرایط وارد بازار میکنن. با توجه به این که ما عید قربان رو پیش رو داریم، دامدارم انگیزه داره که تو عید قربان دامش رو بهتر بفروشه، بعد اومدن حجاج رو داریم، این براش انگیزه.
خب هنوز که اون زمان نرسیده. ببینید من از صحبتی کوتاه شما یه برداشت کردم. یکی شما فعل ماضی به کار بردید در مورد دامهایی که به طرف مرزها میرفت و دامداران دامهاشون رو صادر میکردن. من و شما میدونیم که هنوز هم این صادرات دام از طریق مرزها داره انجام میگیره و اینکه قیمت دام در هفته گذشته من خودم شاهد بودم که کاهش پیدا کرده، چون شما اشاره کردید که قیمت دام هم زیاد شده.
قیمت اصلا گوشت یعنی دام.
بله.
اول با قیمت دام تثبیت بشه بعد قیمت
در هفته گذشته.
ما در هفته گذشته ببینید، هفته گذشته از روز دوشنبه به بعد سر برده یه مقدار خریدا معمولا توانا بهتر میشه، مردم به هر حال یه خورده خرید میکنن و همین خریدها باعث میشه که بازار عرضه و تقاضا، عرضه نسبت به تقاضا که کمتر میشه، این یه مقدار جهش پیدا میکنه. این یه چیز اصولی است. من الان انتظار دارم از هفته آتی، یعنی امروز که آخر هفته است، فردا از هفته آینده باز یه خود قیمت ها کاهش.
الان قیمت گوشت چقدر مصوب در بازار؟ یعنی من مصرف کننده از روز شنبه طبق گفته شما و نه امروز گوشت رو کیلو چقدر باید بگیرم؟
ببینید الان مغازه‌دارها گوشتی که دستشون میرسه 94 تا 95 هزار تومان دست مغازه دار میرسه. مغازه دارم اون گوشتو با 10% گوشت مجاز بفروشه، ولی شقه گوشتو، نه اینکه شما مشتری انتظار داشته باشه رانش رو بهش بده، چون ما شقه گوشت رو داریم میگه اون درسته میخره و نصفش رو اگه به شما عرضه بکنه این قیمتی ازش که باید خدمت شما داده باشه.
خب 95 هزار تومان برای اون کسی که میخواد گوشت رو به من بفروشه، من چقدر از روز شنبه گوشت رو باید بخرم؟
شما باید با 10% سود که خدمتتون میگم 134 هزار تومان نرخی هستش، نرخ مطلوبش هست، باید شقه بعده
144 هزار تومان. خب این دام های وارداتی چی؟ آیا باعث کاهش قیمت در بازار گوشت نشد جناب آقای ملکی؟
دام های وارداتی ما دام چه نبود، اونا گوشت وارداتی بود، دام زنده وارد نشد. گوشت وارد کشور میشه که از CIA میاد، از روسیه میاد، اینها هم خود به خود قیمت نیمایی که بالا رفت، اینا هم توی ماهای گذشته 77 هزار تومان دست مغازه دار میرسید، مغازه دار با همین سود باز عرضه میکرد، الان داره 82 تا 3 هزار تومان میخره، خود اون هم افزایش پیدا کرده به خاطر عرض نیمایی اون وارد کننده ها نتونستن با قیمت قبلی بیارن.
بله.
اون افزایش که پیدا میکنه یه مقدار تاثیرش رو روی دامه. الان تفاوت قیمت گوشت داخلیمون و خارجیمون حدود در 12 تومن.
بله بسیار خب، پس از روز شنبه 103 یا 104 هزار.
بله همین الانش این رنج هست. انشالله که ما انتظار داریم که یه خود کاهش بدیم.
البته من فکر میکنم شنونده شاید نتونستن هنوز اون ابهامات خودشون رو رفع کنن و کلی سوال دارن. آقای بهداد شما هم سوالی داشتید مطرح بفرمایید.
آقای ملکی هم سلام عرض می‌کنم خدمت
شما. منم سلام دارم خدمت شما.
فقط یه سوال داشتم، یه خبری دیروز فکر می‌کنم بود که ما به تولید در واقع گوشت، حالا به همون دام که شما میگید مربوط میشه، 25% دارن کاهش داشته. اول اینکه میخوام اینو تایید میکنید و بعد اینکه اگر اینجوری اینو چطور ما میخوایم جبرانش بکنیم این کاهش رو؟
یعنی گوشت ارزش دام ارزش کاهش داشته یا گوشت؟
نه تولید گوشت یا چیزی که الان ما
تولید گوشتمون الحمدلله امسال خوب هستش نسبت به سال‌های گذشته. دامدارامون هم خوشبختانه داماشون رو در وزنای پایین امسال نفروختن.
بله.
این خودش جای تشکر داره. دامدار وقتی میاره دام رو تو وزن پایین میفروشه، خب این توی ماهای بعدی ما رو یه مقدار با کمبود روبرو میکنه.
بله.
وقتی دام رو توی وزن 30 کیلویی زندش بفروشن، گوشتش میشه 15 کیلو، میشه 12 کیلو. خوشبختانه امسال با توجه به بارش هایی که بود، دامدارا دامشون رو نگه داشتن، الان با یه ضریب بالاتر وزنی دارن عرضه میکنن که این خودش کمک میکنه به داشته های ما.
درسته. و اینکه دیگه قرار نیست دارن گوشت دیگه قیمتش زیر 100 هزار تومان اینا تموم بشه دیگه، با توجه به حالا تفاصیلی که شما میگید، یعنی این چشم انداز که براش نیست.
الان قیمت تو این رنج هستش و خوشبختانه امور پشتیبانی دام الان دامهایی رو مثلا گوشت ذخیره سازی کرده برای زمان بحرانمون، حتما ما پیش بینی هایی داریم که تو ذخایرمون هست، خدای نکرده بازار به التهاب مثل پارسال کشیده نشه. گوشت برزیلی الان ما در بندر بسیار داریم که دارن همینطور به مراتب دارن وارد بازار.
این التهابی که شما ازش اسپردین بیشتر برای همین ایامی که اشاره کردید، مثل ایام عید قربان یا ایام مشابه دیگه، منظورتون همینه؟ مگر گفتن دیگه که اشاره در پیش نداریم؟
این ایام هست و ما ببینید از برج 6 که عبور بکنیم به برج 7 و 8 معمولا هوا خنک‌تر میشه، مصرف پروتئین کلا بالا میره. اینها همه پیش بینی های شده که انشالله تو اون مورد به مشکل خاص نخواهد.
بسیار خوب آقای ملکی، به عنوان آخرین سال، البته ما شهروندان هامون زیاد سوال کردیم به صورت پیامک ارسال کردن، منتها در زمینه حمایت از دامداران به خصوص غذای دام، علوفه دام، الان من پیامکی دارم میبینم روی مانیتور، گفتن که من دامدار هستم 40 رس گوسفند دارم ولی از ما حمایتی نمیشه، از ما حمایت کنید تا ما هم این دام رو وارد چرخه تولید بکنیم یا مصرف.
انشالله که اون عزیزمونم خواستش برآورده بشه و مسئولینی که باید در وزارت جهاد به این مسائل رسیدگی بکنن رسیدگی بکنن، ما خوشحال میشیم. ببینید ما به عنوان یک نفر قصاب و کشتارکن و گوشت و عرضه کن هستیم، دامدار نیستیم، ولی باید اون دامدار اول حتما تجهیز بشه که ما رو بتونه تجهیز.
فرمودید به کجا مراجعه کنن اگر میخوان که
جهاز سازندگی امور پشتیبانی دام؟ بله. اونها باید تو تغذیه کمک شون.
بسیار خب، سوال خیلی زیاده اما اجازه بدین که موکول کنیم به فرصت‌های بعدی. متشکرم از شما آقای علی اصغر ملکی که رئیس اتحادیه گوشت گوسفند هستن. ممنون، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ، روز خوبی داشته.
کسانی که هنوز هم مایلن که مستقیم مراجعه کنن به سایت های خرید و فروش خودرو از تولید کنندگان خودرو، حتما شنیدند این خبر رو که ظاهرا ایران خودرو اعلام کرده بود که ما افزایش دادیم قیمت های محصولاتمون رو، اما تکذیب کردن دوباره.
بله، دیروز یه خبری اومد خانم ساکی، مبنی بر این که ایران خودرو قیمت چهار محصولش رو افزایش داده، افزایش قیمت‌های تقریبا فکر کنم بین 4 تا 8 میلیون تومانی برای خودروهای دنا پلاس اگر اشتباه نکنم. بله بله، نه عددش با دنا پلاس بود فکر می‌کنم، پژو پارس، پژو 206 و رانا، اینا بله. رو گفته بودن که گرون کردن. بعد یه 2-3 ساعت بعد از اون خود سایت رسمی شرکت ایران خودرو یه خبری فرستاد و عنوان کرد که نه، این افزایش قیمت رو ما تکذیب می‌کنیم.
حتما اشتباه نرم افزاری بوده.
اتفاقا همینو گفته بودن. بله، اتفاقا همینو گفته بودن که این اشتباه نرم افزاری بوده. گفتن که ظاهرا در دعوتنامه‌ای که ارسال کردن، چون اصل اون خبر بر مبناشون دعوتنامه‌ای بود که ارسال کرده بودن برای مشتری‌ها، گفته بودن نه این اشتباه نرم افزاری بوده. حالا من نمی‌دونم این اشتباه نرم افزاری چجوری اتفاق افتاده که این افزایش قیمت اینقدر دقیق بوده، مثلا 8,465,009 تومان. این خورده عجیب بوده، چون یه موقعی اتفاقا میفته دیگه، مثلا یه چیزی گرون میکنن تست میکنن بله. واکنشه چطوریه، بعد اگه منفی باشه خوب بعد نه آقا این مثلا اشتباه نرفته بوده. من نمیگم ایران خود این بوده یا نه ها، میگم یعنی اتفاق میفته
ولی به هر حال تکذیب کردن. البته
اکثر
اول مردم ایران هم واقعا غیر قابل پیش بینی، اگه سایپای ایران خود رو بخواد اینطور بله. مردم رو محک بزنه، حالا من نمیدونم چه چطوری.
البته برای مشتری ما حواسشون باشه، اگر دعوتنامه براشون ارسال شده با افزایش قیمت درش دیده شده، پولی واریز نکنن بابت این و صبر کنن تا در واقع چیز بیاد، اون اصلاحیه دعوانا برش بود. من فقط آقا روساکی اگه اجازه بدین، حالا الان چون بحث خود رو هم هست، من یه نکته هم بگم. ما پریشب آقای اصغر قنچی
بله.
که از بزرگان صنعت کشور از بین ما رفتن در سن 91 سالگی، ایشون پدر کامیون سازی ایران بودن و خب خیلی یعنی از کارآفرینای برتر بودن و خیلی زحمت کشیدن برای صنعت. من خواستم از اینجا بگم که ان شاء الله روحشون شاد باشه.
بسیار خوب، خدمتتون عرض کنم که ما از ابتدای هفته در نمودار با پویش حمایت از تولید کنندگان داخلی همراه بودیم. امروز در آخرین نمودار این هفته گروه کاری ما در مورد حمایت از تولید کنندگان داخلی برای رونق تولید قراره که با آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی که رئیس محترم هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان تهران و البته کارآفرین برتر جهان اسلام هستند صحبت کوتاهی داشته باشیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما آقای تفرشی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم. امیدوارم بتونیم که مبحث خوبی رو در
حتما همینطوره. خب آقای بهداد سوالاتشون رو شروع می‌کنن، کلی سوال داریم که از شما امروز بپرسیم.
خواهش آقای تفرشی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلامت باشید آقای تفتیش. من یه سوال کلی داشتم اول، اینکه الان خب ما به هر حال در شرایط تحریم قرار داریم، خیلی این بحث تولید داخل و داخلی سازی در صنایع مختلف مطرح میشه. خب ما هم به عنوان حالا یک کارآفرین برتر و کسی که در این حوزه مشغول هستیم، ما چقدر امکان داخلی سازی داریم بدون حالا کمک خارجی ها، هم از بحث سرمایه گذاری رو میگم، هم از بحث تکنولوژی، حالا به خصوص تو صنایع حالا مثل قطع سازی، لوازم خانگی، خودرو و حالا سایر صنایع، این امکان سنجی انجام شده که ما چقدر توانایی داریم؟
عرض به حضورتون که ما در یک کشوری زندگی میکنیم که پتانسیل و سینرژی بسیار بالایی داره در میون بسیاری از کشورها، ولی متاسفانه ما میبینیم که به دلیل نداشتن یک مدیریت واحد و یک محوریت در این زمینه در بسیاری از موارد میتونم بگم که خب حرفی برای گفتن نداریم، ولی خب این پتانسیل رو داریم و باید بتونه که استفاده بشه. ما الان در رابطه با خب همین مسئله اتومبیل اگه بخوایم خودروسازیمون رو بخوایم بهش اشاره کنیم، خب ما ببینید ما چندین کمپانی و شرکت خودروسازی بزرگ در ایران داریم که اگه اینها بخوان مجموعشون یکی بشه شاید برابری کنه با بزرگترین کمپانی‌های خودروسازی، ولی متاسفانه می‌بینیم هنوز ما نتونستیم در رابطه با موتور ماشین، در رابطه با قطعات ماشین بتونیم حرفی رو برای گفتن داشته باشیم و این به نظر من خیلی عمیق و ریشه‌ای باید مورد بررسی قرار بگیره که چرا ما همیشه خواستیم مونتاژ کار باشیم، چرا ما تکنولوژی رو نخواستیم در مثلا زمانی که میخوام مثلا حالا یک ماشینی رو، یک صنایعی رو وارد کشورمون کنیم، عرفش به این صورت هستش که به موازات اون قراردادهای بسته میشه که مثلا در 5 سال آینده باید تکنولوژی 0-100ش یا 0-80%ش باید در کشوری که داره مونتاژ میشه باید اون به اصطلاح به تولید ملی اون کشور برسه، ولی ما متاسفانه میبینیم در قراردادهامون این مسائل رعایت نشده و بعد از 40 سال که از انقلاب اسلامی میگذره میبینیم هنوز در رابطه با بسیاری از صنایع هنوز ما اسم مونتاژ کار هست و تقریبا یه کار اسمبل رو انجام میدیم و واردات رو میاریم، تازه اگر شرایط تحریم اجازه بده، اگر این توانی و تعاملی که دنیا علیه کشورمون انجام داده رو بتونیم داشته باشیم. الان در دنیا همه کشورها آزادانه تجارت میکنن و اقتصادشون رو دارن پویا میکنن، ولی واقعا این مدیران برتر ایرانی هستن که در شرایط 40 سال تحریمی که واقعا ما یک ساعت هم خارج از تحریم تو این 40 سال نبودیم، بلکه ممکنه شدت و ضعف داشته باشه، ولی میبینیم که باز هم سر پا هستیم.
بله.
باز داریم کار میکنیم و این نشون دهنده همون پتانسیل، همون اقتصاد مقاومتی بود که در ابتدای عرضم خدمتتون عرض کردم.
بسیار خب آقای دکتر تفرشی، شما برای تمام کارآفرینان شناخته شده هستید و یک الگو. من به عنوان کارآفرین برتر جهان اسلام از شما این سوال رو دارم، خیلی ساده بفرمایید که به عنوان کارآفرین حتما موانعی در سر راه شما بوده، این موانع رو چطور پشت سر گذاشته تا تونستید به اینجا برسید؟
ببینید الان تهیه مواد اولیه یکی از بزرگترین معضلات مجتمع ها، کارخونه‌جات و جاهای تولیدی هستش که این بسیار به اصطلاح سنگین و بسیار چطور از کنم مشکلزا هستش. مسئله بعدی نقدینگی هستش. واقعا ما میبینیم خب وزارت صنعت معدن تجارت و یا وزارت جهاد کشاورزی، اینها بانیان صنعت تولید و کشاورزی این مملکت هستن، باید با بانک ها تعامل بیشتری داشته باشن و یک مثلث بانک ها، دولت، بخش خصوصی تشکیل بشود تا بتوانند واقعا وام هایی رو با تعرفه های تولید، باز من تاکید میکنم وام با تعرفه تولید و بهره کم در اختیار کارخونجات تولیدی قرار بگیره تا بتونن کارخونجات چندین کار رو انجام بدن، یک خودشون رو سرپا نگه دارن، دوم هم بتونن مواد اولیه خودشون رو حالا یا به صورت وارداتی هست یا به صورت ملی هست تهیه کنن.
آقای دکتر، این مؤسسات یا بانکایی که به هر حال ما نمی‌خوایم به اسمشون اشاره کنیم، متولی حمایت از کارآفرینان هستند، الان فکر می‌کنم که شرایطشون بهتر شد، نظر شما چیه؟ خیلی کوتاه بفرمایید که ما سال دیگه هم
متأسفانه ما در گذشته می‌دیدیم بانک‌ها دعوتنامه می‌فرستادن برای اینکه کارخونجات به صورت حالا مجتمع‌های صنعتی بیاد ما وام در اختیار شما قرار بدیم، ولی امروز ما میبینیم که متاسفانه بانک ها در اختیار دلال های ارز و سکه و طلا قرار گرفتن و دیگه اصلا وامی رو در اختیار کارخونجات تولیدی قرار نمیدن. این واقعا یه موزلی هستش که ما در همینجا واقعا از دولت
پس مشکل اصلی کارآفرین میتونه نقدینگی و سرمایه باشه.
حتما همینطور هستش. بله
آیه تفریشی، من جواب اون سوالمو نگرفتم. در نهایت این که ما بالاخره بدون این حالا شرکای خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی تا چه اندازه میتونیم این روند توی داخل رو ادامه بدیم؟
ببینید، ما تکنولوژی که از به اصطلاح خارج از مرزها به کشورمون ورود پیدا میکنه، خب الان این مسئله درپا بسته شده، راهها بسته شده. بله. الان میرسیم به همون بحث اقتصاد مقاومتی، ایرانیزه کردن تکنولوژی به سبک ایرانی. دقت میفرمایید؟
بله.
الان این مسئله در اتفاق میفته در بسیاری از موارد صنعتی و بسیاری از موارد خاص. ما میبینیم که واقعا مثلا بر فرض مثال اگر در گذشته دستگاه‌های مختلفی وارد کشور می‌شده، الان حالا به هر طریقی که هست یک دستگاه به صورت پایلوت میاد و کارشناسان و صنعتگران ایرانی اونو یعنی پروسش میکنن و اونو آنالیز میکنن، ارزیابی میکنن.
خب البته اینم یه نکته، ما حتما باید
سر اون دستگاه رو ایرانیش رو
همین آقای تفریشی میخوام بگم، ما حتما باید صبر میکردیم، تحریم میشدیم، بعد میرفتیم به این سمت. اینم خودش نکته. حالا
معمولا ببینید، شما خودتون بهتر از من میدونید، فشارها باعث خودسازی میشه. هر جایی که فشاری باشه، هر جایی که بخواد یک مقدار مشکلات زیاد باشه، ما میریم به سمت این که بخوایم به پویایی خودمون، به پتانسیل های خودمون ایمان بیاریم. متاسفانه بحث خودباوری ملی هستش که باید در کشور ما بیشتر روش سرمایه گذاری کنیم.
خب شما بیشتر پیرو به این جمله هستی که محدودیت باعث نبوغ میشه.
آره، ولی امیدوارم بعدن که فشار برداشته شد اینو به اصطلاح رها نکنیم، همین روند رو ادامه بدیم.
بله.
باور بفرمایید، ما میتونیم از این مسائل و مشکلات به عنوان یک فرصت استثنایی و طلایی استفاده کنیم.
همیشه میگم فرصت
کارخونجات تولیدیمون رو فعال کنیم، پویا کنیم، اشتغال زایی میتونیم به وجود بیاریم.
بسیار خب آقای دکتر تفریشی، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، چون فکر میکنم کمتر از دو دقیقه فرصت داریم که گفتگومون رو با شما به پایان ببریم. عنوان شما خیلی عنوان طولانی و در این حال خیلی امیدبخش، رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان تهران و کارآفرین برتر جهان اسلام. این واقعا عنوان خیلی پرمعنی و در این حال طولانی، شما چقدر میتونه در ارتباط باشه با فعالیتی که جوانان در این حوزه انجام میدن و الان که شما در این جایگاه هستید چطور به جوانانی که میخوان گامهای بعدی رو بردارن کمک میکنید؟ در یک دقیقه پاسخ بدید لطفا.
عرضم به حضورتون که ما کشوری هستیم که جوانان تحصیل کرده بسیار زیادی رو الان داریم که رسد این هستن که بخوان در حالا جاهای مختلف مشغول به کار بشن و خدمات بخوان به کشورشون داشته باشن، که متاسفانه ما میبینیم الان واقعا این اتفاق نیفتاده. ولی من اینو خدمتون عرض کنم، در این زمانی که بسیاری از افراد ناامیدانه دارن اقتصاد و رکود بازار رو دارن دنبال میکنن، بهترین زمان برای بهره برداری و فرصت سازی هستش. الان ما میبینیم شرکت های استارتاپی بسیار فعال هستن و من توصیه‌ام به جوان ها اینه که امروز شرکت های استارتاپی رو بتونن به صورت گروهی با دوستان تحصیل کرده خودشون بتونن بررسی کنن و اونها رو جلو ببرن و ما در اقتصاد جهانی امروزمون باید خیلی جدید نگاه کنیم و نو نگاه کنیم به همه چیز.
امیدواریم که حتما این خواسته محقق بشه. اگر سامانه هست بفرمایید که جوانان بتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به اون سامانه مراجعه کنن تا انشالله بتونن پا جای بزرگانی مثل شما بگذارن. آقای دکتر تفریشی،
خواهش میکنم، همین خانه به سامانه های خانه صنعت و تجارت جوانان هستش، به همین نام هستش که دات آی آر هست. که میتونن اینها رو لینک بشن و حضور پیدا کنن. و در اینجا هم ما اگر کمکی بتونیم برای جوانان عزیزمون داشته باشیم در رابطه با مشاوره، در رابطه با کاریابی یا موارد مختلف، مطمئنا کوتاهی نخواهیم کرد.
خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا
نگهدارتون. متشکرم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب ما تقریبا فرصتی نداریم. آخرین برنامه نمودار در این هفته بود همراه با خانم عاطفه بنایی که تهیه کننده خوب برنامه هستن، آقایان تعلیمی و بهداد کارشناسان حاضر در استودیو، سایر همکاران و من ایمان ساکی مجری برنامه این هفته نمودار. آقای بهداد، بعضی از صحبت‌ها ناتمام بود، می‌ذاریم ان شاء الله برای دو هفته دیگه.
بله حتما.
متشکرم. خدا نگهدار، پایان هفته خوبی داشته باشید.